در نقطه کارشناسی میباشم. نویسم در سه فصل به شرح و بیان سلسله غزنویان پرداخته. فصل اول شامل تاریخ سیاسی غزنویان، فصل دوم اوضاع اداری دولت غزنوی و در فصل سوم اوضاع فرهنگی و مذهبی اصل غزنوی را شرح میدهد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم و ممنونم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خانم ترنم عالی بخش معرفی کتاب امشب رو بر عهده داشتند. خانم میراخلو، ما دو تا بحث دیگه به نظرم میرسه که باید توی این 14-15 دقیقه که خدمت شنوندگان هستیم بتونیم به جمع‌بندی برسانیم. بحث نخست بحث معماری دوره سلجوقی هست که شما میخواستید در فرازی بهش بپردازید. خدمت شما.
با تشکر از خانم عالی، در رابطه با معماری سلجوقیان نکته رو میخواستم بگم که در این دوره از تاق‌ها و گنبدها استفاده شده و گنبد دو پوششه یا دو پوسته که خب باعث استحکام گنبدها میشده یا در مقابل اون پدیده‌های طبیعی گنبد رو حفظ میکرده، در این حالی که یه فضای ایجاد میکرده و میتونستند روی گنبد مانور بدن و مقرنس‌کاری داشته باشن یا تزیینات و کاشی‌کاری های خوبی روی آثارشون به کار ببرن. و یه مسئله دیگه این که در این دوره در زمینه آثار فلزکاری هم من میخواستم نکته بگم. خب معماریشون خیلی پیشرفت کرد و در زمینه فلزکاری هم روی ظروف فلزی و صنعتی که به کار بردن از خطوط کوفی و خوشنویسی بسیار عالی استفاده شده و من زمانی که از موزه بخش اسلامی ایران باستان بازدید داشتم با دانش آموزا و یا یه موقعی با همکارا، واقعا این ظروف بسیار زیبا و با مهارت و ظرافت خاصی تزیین شدن و یه جوری که تو ذهن آدم حک میشه، یعنی انقدر زیباست آثار فلزکاری دوره سلجوقیان که به روایتی هم میگن که اینا از فاطمیان مصر هم این تزیینات رو یاد گرفتن و روی ظروف به کار بردن و خیلی جالب هست و انشالله که شنوندگان عزیز بتونن این موقعی بازدید داشته باشن از آثار سلجوقیان و آثار معماریشون یا حالا فلزکاریشون. و من میخواستم در رابطه با سقوط که در این وقتی که باقی مونده بگم که با توجه به اینکه سلجوقیان خب توی چند بخش حکومت رو ایجاد کردن، سلجوقیان روم داشتیم، سلجوقیان کرمان، سلجوقیان بزرگ که در خراسان بودن و اینها چرا شکست خوردن و آخرش بعد از مرگ ملکشاه سرانجام این شکست زمینش تقریبا میشه گفت فراهم شد، حالا شادم قبلتر ولی
یعنی دوره خود ملکشاه
ممکنه بعد از البته اکثر مورخان میگن بعد از مرگ ملکشاه، ولی من خواستم قبلتر بگم، خواستم نظر خودم این هست که با توجه به این نظام اقتا در دوره خواجه نظام الملک ایجاد شد، این نظام اقتا یه نوع نظام زمینداری هست که زمین ها رو به عنوان حقوق میدادن به فرماندهان نظامی و سپاهیان و اونها دیگه خودسریاشون رو شروع کردن تقریبا از همون زمان ملکشاه، ولی عوامل دیگه ای که باعث شد که این سلجوقیان شکست بخورن و تمدن بزرگ و خب پهناوری هم داشتن،
حالا عذرخواهی میکنم بعد از نظام اقتایی که شما اشاره میکنید بهش، خب از ابتدای خدمت شما عرض بکنم که پیروزی سلجوقیان بر غزنویان به نوعی وجود داشت، یعنی اونها میومدن ولایت ها رو بین سران خودشون تقسیم میکردن، مرو به دست در واقع یک نفر سیستان، یک نفر هرات، یک نفر کرمان، یک نفر در واقع ری، همینطور همدان، همینطور گرگان، دوباره همینطور دامغان، ابهر، زنجان که حالا زنگان بود، آذربایجان، اینها رو به نوعی در واقع بین سران خودشون تقسیم
کردن. بله درسته، ولی میخوام بگم بعد از مرگ ملکشاه وسعتش و اون خودسریاشون زیادتر شد. یعنی در زمان خواجه نظام الملک درسته این نظام اقتا توسعه پیدا کرد، بیشتر شد و یه سری از ایالت ها مثل آذربایجان، مثل پارس، اینها دیگه بیشتر از جاهای دیگه شورش کردن و دیگه نخواستن از حکومت اصلا تبعیت کنن.
و این دوره دوره‌ایه که پایتخت منتقل شده به اصفهان.
بله
بله.
بعد از مرگ ملکشاه خب سه تا فرزند داشت که یکیش برکیارق بود و یکی هم محمد، یکی هم محمود، که در این دوره بین این سه فرزند اختلافاتی پیش میاد و اون نزاع‌ها، درگیری‌ها و اختلافات درونی اضافه میشه بر همون نظام اقتا و زمینداری و اینکه فرماندهان نظامی دیگه نمیخواستن از حکومت ها پیروی کنن. و اسماعیلیان هم در این زمان که خب درمونش خیلی صحبت شد، میتونیم بگیم که اسماعیلیان هم قدرت گرفتن و کم کم وقتی دیدن که اینا ضعیف شدن اومدن به مناطقی از سلجوقیان حمله کردن و دیگه این حکومت از هم پاشید. یه مسئله دیگه دخالت های ترکان خاتون هست، یه مادر محموده که میخواد محمود فرزندش مثلا به عنوان سلطان باشه. این دخالت ها در نزاهای داخلی کلن خب برای سقوط هر حکومتی ما میبینیم که از ویژگی‌های بارزه که باعث میشه شکست رو خیلی قطعی تر کنه و جلو بندازه. و در این دوره کلن این حکومت بعد از 157 سال همچه که فرمودید با اون میراثی که از بناها مونده، بناهای برجسته، از معماری برجسته و درک عمیقی که از فرهنگ و هنر در این دوره وجود داره شکست میخوره، ولی خب آثار و میراث خیلی گرانبهایی از خودش بر جای میذاره.
ما حالا چون اشاره کردید به سلطان محمود دوم، باید بگیم که او آخرین پادشاه سلجوقی هست که بر تمام این امپراتوری حکومت میکنه و بعدش مواجه میشیم با خدمت شما عرض بکنم که دو حکومت دیگه، سلجوقیان شرق نشین، سلجوقیان غرب نشین. چه اتفاقی میفته در این فرایند که حالا این مسیر تبدیل میشه به دو در واقع حکومت؟
دو حکومت منظورتون
سلجوقیان شرقی و سلجوقیان غربی؟
روم و شرق ایران.
بله.
خب در شرق ایران که خوارزمشاهیان حکومت به دست میگیرن، یعنی میان تسلط پیدا میکنن بر مناطق شرق که خوارزم هم خب جایگاه مهمی عمان و ویژه‌ای داره، در موردش یکم صحبت کردیم ولی بعد بحث بعدی جلسه بعد در رابطه با خوارزمشاهیان باید صحبت بشه. و اون قسمت غرب هم که همچنان به حکومتشون ادامه دادن و رومیان و مسیحیان قدرتشون افزایش پیدا کرد و در مناطق همون سلجوقیان روم و آناتولی و بیزانس دیگه حکومت ها ادامه پیدا کرد و صلیبیون قدرت گرفتن، یعنی همون مسیحیت و صلیبیون قدرت رو به دست گرفتن. و یه منطقه کرمان هم هست در این دوره که در کرمان هم شورش هایی هست صورت میگیره. این شورش ها هم در سقوط سلجوقیان اهمیت داشتن که حالا یادم اومد بهش اشاره کنم.
بسیار عالی. آن چیزی که در واقع قابل بحث هست خانم دکتر، به نظر میرسه که بعد از ملک شاه اول ما مواجه میشیم با جنگ های داخلی، نبرد های درون طایفه ای، نبرد هایی که به نوعی در واقع کشمکش قدرت رو خیلی به رخ میکشه. یعنی برخلاف ملک شاه، برخلاف آل برسلان، برخلاف طغرل اول، ما مواجه میشیم با اون چند پارگی بین طایفه سلجوق و اون حالا بذل و بخشش هایی که روی خدمت شما عرض بکنم که ولایات مختلف و شهرهای مختلف و ایالتهای مختلف شده، خودش سببی هست برای اینکه ما مواجه بشیم با موضوع خدمت شما عرض بکنم که به نوعی تجزیه قلمرو. یعنی این فئودالی اداره کردن اون امپراتوری وسیع و حالا میزان دسترسی هایی که وجود داره به پایتخت، و با توجه به اینکه 5 بار پایتخت توی این دوره تغییر میکنه، به نظر میاد که خودش دوباره مزید بر علت میشه. درست میگم؟
بله، یه مسئله این که شما درست میفرمید کاملا، و یه مسئله دیگه درگیری های اهل سنت و شیعه که خب از زمان همون طغرل ایجاد شده، کم کم باعث شده که شیعیان در بعضی جایی که قدرتشون رو بیشتر میکنن و کلن وقتی دوتا تفکر در مقابل هم قرار میگیرن، به خصوص در زمینه مذهب، ما میبینیم که به شکست میانجامه و میتونه کمک بکنه. و آل بویه وقتی که درست آل بویه هم قدرت فراوانی داشتن و جایگاه خیلی مهمی، در این دوره خب شکست میخورن و با توجه به این که خب ازدواج‌های سیاسی هم خب در این دوره داریم، یعنی حالا اشاره نکردیم، فرصت نشد، مثلا دختر ابو کالیجار رو، یکی از دختراش رو طغرل ازدواج میکنه باهاش، حالا اگه درست بگم فکر کنم، و همچنین بعد طغرل با دختر خلیفه ازدواج میکنه. این ازدواج های سیاسی تا زمانی که مناسبات حفظ میشه و اون منافع حفظ میشه، خب تا یه حدی کمک میکنه و حکومت رو نگه میداره، ولی بعد از اون دیگه خب ما میتونیم بگیم فروپاشی هست.
در واقع
آل بویه هست،
امیر آل بویه هست در امارت فارس،
ولی بعدش که مثلا
که حالا این فارسی که میگیم مشخص میکنم، فارسی که میگیم خود فارس هست، فارس امروز، استان فارس،
جبال فارس،
کرمان هست، عراق هست، این محدوده رو شامل میشه در واقع جنوب شرق تا غرب رو.
بله، اینا هم بعد از فخرالدوله دیلمی اصلا پاشیده میشن دیگه آل بویه. میخوام بگم حالا تا زمانی که ازدواج های سیاسی بود تا یه حدی حکومت رو نگه داشت، ولی بعد از اون نه. و بعد از درگذشت ابو کالیجار دیگه حکومت تقریبا خب از لحاظ سیاسی و مناسبات دیگه خارج میشه. اینم کمک میکنه به تقریبا اینکه جایگاه سلجوقیان خورد خورد دیگه از بین میره برای سقوطش. و الملک الرحیم هست که وقتی طغرل اونجا لشکر کشی میکنه، ایشون رو دستگیر میکنه و اموال ارسلان و بساسیری هم خب بعد بهش نپرداختن، ولی خب مصادره میکنن. و اینا دیگه خب یه سری باعث میشه یه سری شورش هایی توسط شیعیان، حالا هرچند ضعیف نسبت به قبل، ولی هست، شورش هایی صورت میگیره، اسماعیلی ها قدرتشون بیشتر میشه و صلیبیون هم که اشاره کردم و توی سقوطشون تأثیر داره، علاوه بر این که نظام اقتا و زمینداری هم در این دوره بیشتر به سمت فرماندهان نظامی میچربه و دیگه میتونیم بگیم که قدرت از دست خارج میشه. یعنی دیگه کسی به حرف این شاهان یا شاهزادگان دیگه کلا میتونیم بگیم گوش فرا نمیدن.
بله.
و شکست فراهم میشه زمینش.
حالا این دوره خب دوره نزدیک به 160 ساله‌ای هست بر تاریخ ایران. بد نیست بگیم که اگر این سلسله در ایران تشکیل میشه و میتونه تبدیل بشه به یک امپراتوری عظیم، باید از نظام دیوان سالارانه این دوران هم یاد بکنیم که بی تردید یکی از پایه‌های قدرت این سلسله این نظام منظم اداری اونها هست که توی یک همچین امپراتوری پهناوری اون دوران موفق میشن که در واقع بر فتوحات خودشون خدمت شما عرض بکنم که بیفزایند و به سمت و سوی حرکت بکنند که شکل و شمایل مدیریت کشور به خطر نیفته. اگر موافق باشید خانم امیرآخورلو، ان شاءالله اگر هفته آینده خدمت شما بودیم، سرآغاز بحث ما این دیوان سالارانه بودن حکومت سلجوقیان باشه و بعد وارد مباحث دیگه‌مون بشه.
بله، دیوانای مختلف مهمی داشته، مثل رسائل، مثل عرض، و حالا هرچند که درگیری
استیفا رو داشتن،
استیفا بین اهل قلم و اهل شمشیر رو بخواد درگیری ها اینا رو بخواییم بگیم، بله اینا بحثش
بله.
میتونه دفعه بعد باشه.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
متشکر و ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم که با ما همراه شدید. شب عالی و خیر باشه، خدا نگهدارتون.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000-35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
مادرس بانو پیداش
بهش بگو مدام هاش حساب ساخت کنند.
رفتن جبهه
بگیریدش.
آرش مجیدی
تو گاراژ آشه کسی تنها تو اون نمیده
پس شما تمام خواستم.
سروش جمشیدی
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی
دختر من تا رو سارا سارا آب میشه.
تانک خورها کارگردان پرویز شیخ تادی هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
رژیم قاسب را تحقیر کردن. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم قاسب را هم پشتیبانان رژیم قاسب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتن گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من گفت شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما یک اصطلاحی در روانشناسی داریم به نام آلودگی های روانی.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
در حقیقت ما آلودگی محیط زیست داریم، آلودگی صوتی داریم، آلودگی حالا هوا داریم، اما آلودگی روانی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی کارهایی رو انجام میدیم که روان دیگران رو به هم میریزیم. یعنی کارهایی رو هم مثل اینکه آقای آشغال بندازیم یا آشغال بندازیم محیط زیستمون رو آلوده بکنیم، یا آشغال روانی میندازیم. مثلا طرف شاد و خرم از خونه اومده بیرون، داره میره سر کار، یهو من حالا یه کمی بی‌مبالات اومدم، ماشینمو دوبلم نه سوبله پارک کردم، راوندون درست کردم، اعصاب این آدمو خورد میکنم. کسی که داشت خیلی خوب و خوش میرفت سر کارش، پای اعصاب خورد و آلوده میره سر کارش، فقط نیم ساعت بعد اونجا تمدد اعصاب بکنین که این حرکت مسخره حالا آلودگی من رو بتونه با خودش هضم بکنه، هی با خودش این کلنجه ها رو بره، برای اینکه دوباره بتونه همون آدمی بشه که از خونه اومده بیرون. خب این حق و ناسه، این آلودگی روانیه. من حق ندارم به این راحتی روان دیگران رو به هم بریزم. یا اون همسایه که سرصدا ایجاد میکنه، نمیدونه این پایینیه داره خون خونش رو میخوره، که برم بگم نرم بگم، حالا بذار ببینیم خودش میفهمه، حالا بذار ببینیم خودش یه چیزی به پسر بچهش میگه که انقدر داره میکوبه بالا پایین. فکر میکنی تا به ذهنش رسید میاد زنگ میزنه؟ نه، کلنجار میره، مهلت میده، صبر میکنه و تو اون دو ساعت پدرش در میاد، از جهت روانی به هم میریزه. شاید دانش بگه آ بی ارزه، تو نمیتونی بری مثلا به اینا بگی ساکت باش. شاید 50 جور حرفو شنیده، با خودش رو سرزنش کرده، خودش رو له کرده برای اینکه بیاد یه جمله به شما بگه. چرا ما اینو به وجود بیاریم؟ چرا سلامت روان افراد رو به هم بریزیم؟ چرا دین ما اینقدر روی موضوعات اصرار داره؟ دین ما بزرگترین دین روانشناسیه. تک تک اینها بر اساس اصول روانشناسی گفته میشه که من حق ندارم دیگران رو آشفته بکنم. حق الناس یعنی آشفتگی روان دیگران.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.